قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 170 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی 246مین جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. اما غزل: هر که بهر تو انتظار کند، بخت و اقبال را شکار کند. بهر باران چو کشت منتظر است، سینه را سبز و لاله‌زار کند. بهر خورشید کان چون منتظر است، سنگ را لعل آبدار کند. انتظار حبوب زیر زمین، هر یکی دانه را هزار کند. آسیا آب را چون منتظر است، سنگ را چست و بیقرار کند. انتظار قبول وحی خدا، چشم را چشم اعتبار کند. تا قیامت تمام هم نشود، شرح آن که انتظار یار کند. ز انتظارات شمس تبریزی، شمس و ناهید و مه دبار کند. غزلی بود که از دیوان شمس خواندیم در مثنوی، در ثلث آخر دفتر دوم هستیم. نوبت قبل رسیدیم به این داستان، بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. گفتیم مولانا یک گفت و شنودی نقل میکنه بین شیطان و معاویه و ما این داستان رو یه قدریش رو خوندیم. حالا برای یادآوری دوباره ابیاتی رو که در جلسه قبل خوندیم بدون توضیح میخوانیم تا برسیم بر سر بیت‌های توضیح داده نشده. میگوید در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. قصر را از اندرون در بسته بود، که از زیارتهای مردم خسته بود. ناگهان مردی ورا بیدار کرد، چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد. گفت اندر قصر کس را ره نبود، کیست کین گستاخی و جرأت نمود. کرد برگشت و طلب کرد آن زمان، تا بیابد زان نهان گشته نشان. از پس در مدبری را دید، کو در در و پرده نهان می کرد رو. گفت هی کیستی، نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راستگو با من، مگو بر عکس زد. گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود می باید دوید. عجل الطاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی می بسفت. گفت نه این غرض نبود تو را، که به خیری رهنما باشی مرا. دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی میکنم. من کجا باور کنم آن دزد را، دزد کی داند ثواب و مزد را. حالا باز جواب گفتن ابلیس معاویه را، حالا جوابای ابلیس. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کیز دل بیرون شود. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. اینا حرفای شیطانه. ناف ما بر مهر او ببریدن، عشق او در جان ما کاریدن. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار. نه که ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. ای بسا کزوی نوازش دیده ایم، در گلستان رضا گردیده ایم. بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمه های لطف از ما می گشاد. وقت طفلیم که بودم شیرجو، گاهوارم را که جنبانید او. از که خوردم شیر غیر شیر او، کی مرا پرورد جز تدبیر او. خوی کان با شیر رفتن در وجود، کی توان آن را ز مردم واگشود. گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی گردن درهای کرم. ما مثل این که تا این بیت 2626 خوانده بودیم. همطور که ملاحظه میکنید، اینجا مولانا یک تصویر متفاوتی از شیطان به دست میده، چون در عرف اسلامی شیطان دشمن خداست، شیطان ملعون، مطرود، رجیم. شیطان کسیه که تا قیامت لعنت خدا بر اوست. مولانا اینجا از قول شیطان داره محبت شیطان رو به خدا بیان میکنه. میگه که ما از ازل بر سر سفره رحمت الهی نشسته بودیم، به ما عنایت داشت، من جزو فرشتگان بودم، او رو نیایش میکردم، دوست داشتم خدا رو. خدا مثل یک کودکی که مادر به او شیر بده ما رو پرورد، روزگار خوبی داشتیم. اینطور فکر نکن که حالا من خیلی آدم بدیم. این شیطان داره اینا رو میگه. اینجا لازمه من یک اشاره‌ای بکنم که بعضی از عرفای ما در تاریخ عرفان و ادبیات عرفانی سعی کردند این وجود شیطان و رفتار شیطان رو به یک نحو خاصی تفسیر بکنن، یه نحوی که خلاف عقیده عموم مسلمانانه، و در واقع یک تصویر مثبتی از شیطان عرضه کرده اند و از یک زاویه دیگری به شیطان و داستان شیطان نظر کرده اند. اون زاویه دید معمولی که همه ما شیطان رو از اون منظر دیده ایم این است که شیطان جزو فرشتگان بود. البته شیطان در اصل ماهیت و سرشت فرشته نبود، شیطان از جن بود و ذاتش از آتش بود، ولی در ردیف فرشتگان بود. خدا بعد از اینکه آدم رو خلق کرد به فرشتگان گفت به آدم سجده کنید، فرشتگان اطاعت کردند، شیطان سرپیچی کرد، ابا کرد، خودداری کرد و استکبر، بزرگی کرد، غرور نشان داد، گفت که خلقتنی من نار و خلقته من تین، گفت منو از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی، من به او سجده نمی کنم. خدا وقتی این سرپیچی شیطان رو دید، شیطان رو از بهشت بیرون کرد، قال فخرج منها، برو بیرون. او رو راند از درگاه خودش و این شیطان گفت پس به من تا قیامت مهلت بده، من رو زنده بدار. خدا گفت تو زنده ای. بعد شیطان گفت من با بندگان تو کاری میکنم که اونها گمراه بشن، مگر بندگان خاص تو. و شیطان شروع به شیطونی کرد دیگه. این بقیهش رو دیگه همه ما میدونیم، چون دیگه باهاش سر کار روزانه داریم، میدونیم دیگه بقیه داستان چیه دیگه. کار شیطان رو احتیاجی نداره ما توضیح بدیم. این تصویر کلاسیک به قول معروف، تصویر استاندارد و متعارف و مقبول و متداول شیطانه. اما بعضی از عرفا آمدند و یه تفسیر دیگری دارند از شیطان و کار او، یه تصویر دیگری ترسیم میکنند از شیطان، و آن این است که شیطان علت این که به آدم سجده نکرد، عشق و علاقه و ارادتش به خدا بود. از شدت بندگی به خدا نخواست به غیر خدا سجده بکنه. درسته که خدا خودش گفته بود به آدم سجده کن، اما شیطان انقدر مطیع خدا بود که غیرتش قبول نمی کرد که به غیر خدا سجده بکنه. در واقع شیطان از امر خدا سرپیچی کرد، ولی این سرپیچی از امر خدا به دلیل آن بود که شیطان میخواست تسلیم اراده خدا بوده باشه. اراده خدا در خلقت این بوده که همه موجودات او رو بپرستند. حالا اگر قرار بشه که شیطان بره به آدم سجده بکنه، این خلاف اراده الهیه. شیطان از امر الهی سرپیچی کرد که از اراده الهی سرپیچی نکرده باشه. اراده الهی منسوب به ذات خداست، امر الهی فعل خداست. او ذات خدا رو مقدم بر فعل خدا می گرفته. از این جور تفسیرها کردن که این تفسیرها غیر متعارفه. در تاریخ عرفان سابقه این تصویر مثبت از شیطان می رسد به حسن بصری در اواخر قرن اول و قرن دوم هجری. بعد از آن کس دیگری که در ضمن اشعار خودش این تصویر را از شیطان ترسیم کرده، حسین ابن منصور حلاجه. حلاج کسیه که همین تصویر مثبت رو داده. این حرف حلاج رو بعضی های دیگه گرفتند و ادامه دادند. از کسانی که همین تفسیر رو کرده در عرفان از شیطان، احمد غزالی است، برادر امام محمد غزالی در رساله سوانه این تفسیر رو داده. کسی که بیش از بقیه در چهره پردازی مثبت از شیطان قلم روی کاغذ آورده، عین القضات همدانیه. عین القضات هم در رساله تمهیدات هم در نامه ها شیطان رو اینجور مثبت معرفی کرده با نثر فارسی آتشین. یک غزلی در نسخه های در بعضی از نسخه های خطی سنائی آمده که در اون غزل شیطان مثبت معرفی شده بر اساس همین تفسیر عرفانی، و دکتر شفیعی کتکنی در باره این غزل یک توضیحی داده. من قبل از اینکه این غزل رو بخوانم این رو اشاره میکنم که در حال این غزل در دیوان سنائی بوده، ولی سنائی در غیر این غزل این تصویر رو از شیطان ترسیم نکرده. یعنی سنائی در جاهای دیگه شیطان رو همون تفسیری که از قرآن فهمیده میشه اونجوری معرفی کرده بر اساس اون تفسیر، ولی این غزل در نسخه خطی سنائی بوده. وقت اگر ما توجه کنیم به رابطه نزدیک مولانا با سنائی، متوجه میشیم که سیر این نوع معرفی شیطان چطور از حسن بصری به حلاج، از حلاج به احمد غزالی، از احمد غزالی به عین القضات، از عین القضات به سنائی، از سنائی به مولانا رسیده. این خط انتقال رو که البته حالا ایستگاه‌های دیگری هم این وسط داره که ما ذکر نکردیم، این خط انتقال رو داشته باشید. اما غزلی که در دیوان سنائیه که خیلی یادآور همین ابیاتیست که خوندم، یه بار دیگه من بعضی از این ابیات رو میخونم. گفت ما اول فرشته بوده ایم. کی گفت؟ شیطان. راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کیز دل بیرون شود. این زبان حال شیطانه. حالا ببینید در این غزل باز سنائی از قول شیطان چی میگه. با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود، عرش مجید جاه مرا آستانه بود. در راه من نهاد نهان دام مکر خیش. این فاعل این مصرع خداست، یعنی خدا. و مکرو و مکر الله، خدا مکر کرد. شیطان داره اینجور میگه، یه چیزی هم طلبکار شده شیطان. در راه من نهاد نهان دام مکر خیش. آدم میان حلقه آن دام دانه بود، یعنی بهانه بود. خلاصه میخواست تا نشانه لعنت کند مرا، کردان چه خواست آدم خاکی بهانه بود. بودم معلم ملکوت اندر آسمان، امید من به خلد برین جاودانه بود. 700,000 سال به طاعت ببودم، و از طاعتم 1,000,000 خزانه بود. در لوح خواندم که یکی لعنتی شود، یعنی در تقدیر آمده بود، مقدر بود که یکی بالاخره این مسئولیت رو بپذیره، در لوح خواندم که یکی لعنتی شود. بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود. آدم ز خاک بود، من از نور پاک او. گفتم یگانه من بوم و او یگانه بود. گفتند مالکان که نکردی تو سجده ای، چون کردمی که با منش این در میانه بود. جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن، که این بیت بهر بینش اهل زمانه بود. ای عاقلان عشق، مرا هم گناه نیست، ره یافتن به جانبشان بی رضا نبود. بعد استاد شفیع کدکنی درباره این غزل در یادداشت‌های این کتاب در اقلیم روشنایی که تفسیر چند غزل از حکیم سنایی غزنوی است اینطور گفتند. ایشان می‌فرمایند این غزل را شاعر از زبان ابلیس گفته است. در تاریخ شعر فارسی این غزل حالتی استثنایی دارد و تا حدودی متمایز از نوع بینش عرفانی سنایی است. احتمال این که گوینده آن شخص دیگری باشد جز سنایی بسیار زیاد است. در دیوان خاقانی نیز این غزل با اندکی تفاوت آمده است و با ذهنیت خاقانی نیز هماهنگی ندارد. بیشتر احتمال می رود که سروده یکی از عارفان بزرگ و گمنامی باشد که در خط عرفانی امثال احمد غزالی و عین القضات همدانی و شیخ ابوالقاسم کرگانی باشد، که اینان ستایشگران ابلیسند و فهم دیگری در مسئله ابلیس در نظام کائنات دارند. سنایی در دیگر موارد با ابلیس برخوردی از نوع برخورد دیگران دارد. بنابراین این غزل را نمیتوان به طور قاطع از سروده های او دانست، ولی تا پیدا شدن گوینده اصلی از آنجا که در بعضی نسخه های دیوان سنایی آمده است به نام او تلقی میکنیم و در این برگزیده می آوریم. نکته دیگر این که احتمال آن هست که ابیات اصلی و مرکزی این غزل سروده یک تن باشد و بعضی ابیات را دیگران بر آن افزوده باشند، از قبیل دو بیت آخر. وقتی هم که می خوندیم شاید تو دو بیت آخر حس کردید لحن و سبک شعر عوض شد و بعضی ابیات را دیگران افزوده باشند. برای فهم این غزل نخست باید دانست. حالا ایشون میگه برای فهم غزل چی باید بدانیم؟ برای فهم این غزل نخست باید دانست که در چشمنداز گوینده این غزل ابلیس بزرگترین عاشق است، بزرگترین عاشق موحد است که حاضر نشد جز حق را بپرستد. اگر به زبان بسیار ساده بخواهیم از من این غزل که خود شیطانه دفاع کنیم، باید بگوییم که او عمل به اراده الهی را که در ازل خواسته بود تا ابلیس آدم را سجده نکند، بر عمل به امر الهی که گفت آدم را سجده کن مقدم دانسته است. همون توضیحی که من دادم، یعنی از آنجا که مشیت معشوق را می داند امر به سجده را نوعی آزمون تلقی می کند. گفت خدا می خواست من را امتحان کنه ببینه من به اراده او تسلیم می شم یا نه. نوعی آزمون تلقی می کند، نه یک فرمان. مثل که خدا هم بدش نمی مده که شیطان به آدم سجده نکنه، او هم چون میخواسته که اراده خدا محقق بشه سجده نکرده. بدین سبب خود را هدف لعن و ملامت قرار می دهد و از نگریستن در غیر معشوق سر باز می زند. معتزله طاعت را موافقت با اراده حق می دانستند و اشاعره موافقت با امر. وقت دکتر شفیعی اینجا ارجاع میده به مناظرات امام فخر رازی صفحه 47 و در اینجا ابلیس از موضع فکری معتزله به موضوع مینگرد. در تصوف اسلامی اندیشه دفاع از ابلیس سابقه درازدامن دارد و حلاج یکی از بهترین نمایندگان این اندیشه است. برای تفصیل این مسئله رجوع شود به تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا و یادداشت مترجم یعنی دکتر شفیع کتکنی در صفحات 172 تا 201. اون کتاب دیگری که این مطلب یک صفحه‌ای درش در حدود 25 صفحه به تفصیل آمده این کتاب است، تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا، نوشته نیکلسون. کدام نیکلسون؟ رینولد نیکلسون، همین نیکلسونی که مثنوی رو تصحیح کرده. این کتاب رو سالها پیش آقای دکتر شفیع کتکنی به فارسی از انگلیسی ترجمه کردن. تفصیل این مطلب در این کتاب آمده. این یک اشاره راجع به این تصویر متفاوتی که اینجا مولانا از شیطان میده. البته مولانا تفسیرش و تصویرش از شیطان تصویر غلط نیست. حالا ما میریم جلو معلوم میشه. من باز راجع به شیطان صحبت خواهم کرد. اجازه بدید بریم سراغ مثنوی. آخرین بیتی که نوبت قبل خونده بودیم بیت 2626 بود که شیطان سابقه رحمت خدا رو ذکر میکنه. میگوید بر سر ما دست رحمت مینهاد، چشمه های لطف از ما میگشاد. وقت طفلیم که بودم شیرجو، گاهوارم را که جنبانید او. میگوید که خلاصه خدا منو پرورش داد، مثل مادری که به بچه شیر میده. من وقتی طفل گاهواره‌ای بودم، شیرجو بودم، دنبال شیر بودم، خدا گاهواره منو میجنبون. از که خوردم شیر غیر شیر او؟ استفهام انکاریه، یعنی معلومه دیگه، از کسی نخوردم. کی مرا پرورد جز تدبیر او؟ خوی کان با شیر رفتن در وجود، کی توان آن را ز مردم واگشود. میگه مگه شماها نمیگید هر عادتی، هر تربیتی که با شیر وارد جسم و جان انسان شده باشه همیشه با او هست و از او جدا شدنی نیست؟ مگه شما اینو قبول ندارین؟ خب من از شیرخارگی، از بدو موجود شدن، از بدو تولد با محبت او شیر نوشیدم و این خوی، این تربیت، این عشق و علاقه به خدا، خوی کان با شیر رفتن در وجود، کی توان آن راز مردم واگشود. اینجا مردم یعنی انسان، یعنی اون تربیتی که با شیر وارد شده باشه جدا شدنی نیست از انسان. پس منم ارادتم اینجور بوده. ما هم ضرب المثل داریم دیگه، که مثلا شاعر میگه که با شیر اندرون شد و با جان بدر شود، که یه چیزی که مهر تو در وجودم و عشق تو در دلم، این بیتیست از یک غزل به نظرم از حافظ باشه، مهر تو در وجودم و عشق تو در دلم با شیر اندرون شد و با جان بدر شود. یعنی هر چیزی که ما با شیر به ما داده باشن دیگه تا زنده این با ما هست. مردم هم گاهی یک کسی رو میبینن که یه تربیت خوبی داره، میگن رحمت به اون شیری که مادرت به تو داد. یعنی معلومه که در دامن یک مادری تربیت شدی که این تربیت رو با شیرش به تو منتقل کرده. این باور مبنای این شعره. خوی یعنی تربیت، خصلت، سیرت، منش. خوی کان با شیر رفتن در وجود، کی توان آن راز مردم واگشود. گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی گردند درهای کرم. میگه بله خدا با من عتاب و خطاب کرد، ولی عتاب و خطاب و سرزنش الهی این به معنای این نیست که درهای کرم الهی و درهای رحمت الهی بسته شده. فکر نکنید که خدا دیگه اینجوری که شما فکر میکنین من مردود درگاه خدا هستم. بعد اینجا شیطان یه بحثی میکنه در باب این که خدا اصل براش رحمته و غضب فرع نزد خدا. در واقع متن رابطه خدا و خلق رحمته، غضب حاشیه است. این حرف درستیه، این حرف درستیه. حالا ابیاتی که این معنا رو میرسونه چیه؟ میگوید اصل نقدش، نقد یعنی سکه و سرمایه، یعنی اون حقیقت مطلب، اصل نقدش داد و لطف و بخشش است. قهر بر وی چون غباری از غش است. میگه قهر، غضب، رابطش با خدا مثل یه غباریه که روی یه اصل یه چیزی بنشینه. اگر شما مثلا یک کتابی داشته باشید یه غباری روی این بنشینه که این غبار به حسب ظاهر باعث بشه که او یه جور دیگه‌ای ظاهر بشه، شما دچار اشتباه بشید. غش یعنی فریب و به اشتباه افتادن. میگه غضب برای خدا حکم یک غبار داره، حکم یه لایه نازکی داره. این لایه نازک اون اصل رو تغییر نمیده. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است. قهر بر وی چون غباری از غش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. میگوید که خدا این عالم رو از سر لطف آفرید. میدونید که در بین صفات الهی صفت رحمانیت و رحیمیت یه جایگاه برتری داره و درست به همین دلیله که از میان همه صفات الهی این صفت رحمت رو آوردن در کنار اسم الله گذاشتن. یعنی ما شعارمون برای شروع هر کار که آیه بسم الله الرحمن الرحیمه، در این آیه ذات مقدس الله با یک صفت معرفی شده، اونم رحمته. رحمان و رحیم هر دو از ریشه رحمته. این یه معنایی داره دیگه که تمام سوره های قرآن رو ما با این آیه شروع میکنیم، هر کاری رو میخوایم شروع کنیم با همین بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. این رحمت اون اساس رابطه خدا با خلقه، رابطه خدا با آفرینشه. این رحمت اساس مهر و محبته، این رحمت اساس عشقه. رابطه انسان و خدا و خدا و انسان بر اساس رحمت یک رابطه دوستیه، یحبهم و یحبونه. و عرفا کل هستی رو، کل عالم وجود رو میگن نفس الرحمن، یعنی کل هستی نفس خدای رحمانه. شما رابطه نفس رو با یک انسان در نظر بگیرید، وقتی شما تنفس میکنید، این نفس شما چه رابطه ای با شما داره؟ در عرفان عالم هستی رو میگن نفس الرحمن، یعنی اساس رحمانیت خداست و خدا این عالم رو از راه لطف آفریده. این رحمت الهی بوده که این عالم، این وجود در عالم بست پیدا کرده. مولانا اینجا میگوید از قول شیطان که خدا از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. نواخت یعنی نوازش کرد، یعنی موجودات مثل ذره هستن، خدا مثل آفتابه. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بهر قدر وصل او دانستن است. تا دهد جان را فراقش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. میگوید که فرقت یعنی فراق، یعنی جدایی. درست است که آبستن است از قهر خدا، یعنی درست است که فرقت و فراق و جدایی، همون چیزی که بین شیطان و خدا اتفاق افتاده، درسته که این حکایت از قهر و غضب خدا میکنه، ولی باز بازگشت غضب خدا به رحمت خداست. یعنی منشأ غضب خدا هم رحمت خداست. این فرقت برای اینه که ما فاصله بیفته، قدر وصل خدا رو بدونیم. فراغ برای اینه که قدر وصال دانسته بشه. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بهر قدر وصل او دانستن است. بهر یعنی از جهت، برای، به این علت که ما با گرفتار شدن به فراق قدر وصل او رو بدانیم، که تا وقتی فراق نباشه قدر وصال معلوم نمیشه. تا دهد جان را فراقش گوشمال، گوشمال یعنی تنبیه. فراق باعث میشه که جان ما تنبیه بشه، جان بداند قدر ایام وصال. این برای اینه، یعنی شیطان داره تفسیر میکنه، میگه همه غرق در دریای رحمتی. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تا ز من سودی کنند، تا ز شهدم دست آلودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم و از برهنه من قبایی برکنم. از قول پیغمبر اینجا نقل میکنه که پیغمبر گفته که خدا فرموده که من عالم رو خلق کردم از سر لطف و احسان، عالم رو بر اساس قهر و غضب نیافریدم، آفریدم تازه من سودی کنند. من این عالم رو آفریدم تا اینکه موجودات بهره ببرند، همون بهرهشون وجودشونه. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند. این کلمه دست آلود رو من در جای دیگری غیر از مثنوی ندیدم. ترکیب زیبایی است. اینجا دست آلود به معنای منفی نیست که آدم دستش به یه چیزی آلوده بشه بعد بره دستش رو تمیز کنه، نه. اینجا حکایت اینه که یک کسی سر یک سفره نشسته باشه، درش عسل باشه، شهد باشه در یه ظرفی. اگر کسی انگشتش رو به این عسل بزنه، این مقداری که از اون عسل سر انگشت اون میمونه، این بهره شیرین که او از این کار میبره، اینو میگن دستالود. یعنی اینجا حاصل مستره. دقت کنی، دستالود مثل دستاورده، یعنی دستاوردی داشته باشه. دستالود یعنی انگشتش به این عسل مالیده شده باشه. یعنی ماها دستالود شهد الهی هستیم. ماها یه بهره اندکی به اندازه این که انگشتی به عسل مالیده شده باشه، از شهد رحمت و احسان و لطف الهی هستیم. آفریدم تازه من سودی کنن، تازه شهدم دست آلودی کنن. نی برای آن که تا سودی کنم. من عالم رو برای این نیافریدم که من بهره‌ای ببرم، چون خدا که احتیاجی به خلق نداره. و از برهنه من قبایی برکنم. میگه خدا میگه که اگر من میخواستم از آفریدن عالم سودی بکنم، حکایت کسی بود که میخواست از یه برهنه یه پیرنی در بیاره. کسی که برهنه است، قبایی تنش نیست که کسی بره اون قبا رو بکنه از تن او. سود بردن خدا از موجوداتی که همه فقیر الالله هستن، هیچی ندارن از خودشون، سود بردن خدا از موجودات شبیه اینه که کسی بخواد از برهنه، از آدم لخت یه پیرهنی بدوزه در بیاره. اصلا نداره که بخواد سودی به کسی برسونه. اینجا اشاره به یک حدیثه که حدیث قدسیه، انما خلقت الخلق لیربهو علیه ولم اخلقهم لأربه علیهم. یعنی من آفرینش رو آفریدم، انما خلقت الخلق لیربهو علیه، تا سود ببرن از من. ولم اخلقهم، یعنی نیافریدم اونا رو، لأربه علیهم، که من از اونا سود ببرم. این حدیث رو مولانا به شعر در آورده. چند روزی که ز پیشم رانده است، حالا شیطان داره توجیه میکنه اون مطرود شدن خودش رو، میگه چند روزی که ز پیشم رانده است، چند روزی که خدا مرا از پیش خود رانده، ز پیشم رانده است، این میمش میم مفعولیه، یعنی از پیش خود مرا رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. یعنی درسته که من رو مردود کرده، مطرود کرده از درگاه خودش، اما من هنوز چشمم به جمالشه. که از چنان روی چنین قهر ای عجب، میگه من میگم یعنی میشه خدا با اون لطف و رحمت خودش یه همچین غضبی کرده باشه؟ من باورم نمیشه. شیطان میگه که از چنان روی چنین قهر ای عجب. هر کسی مشغول گشته در سبب، من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است، لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم، ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نز جهود. این ابیات یک قدری احتیاج به توضیح داره، سبب حادث که مراد مولانا چیه. ما توضیح این ابیات اخیر رو به نوبت دیگری از این درس وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.